ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. 18 عضو گروه خلافت اسلامی در درگیری با نیروهای ترکیه کشته شدند. سخنگوی گروه داعش در جریان حمله هوایی در عراق زخمی شد. و خطیب نماز جمعه امروز تهران حمله به سفارت عربستان را محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. ترکیه میگوید حمله گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش علیه نیروهایش در شهر بعشیقه در شمال عراق را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت که 18 شبه نظامی گروه داعش در جریان درگیری با نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. به گفته آقای اردوغان، نیروهای ترکیه در این حمله مجروح یا کشته ندادند. درگیری بین نیروهای نظامی ترکیه و ستیزه جویان گروه خلافت اسلامی در حومه شهر بعشیقه در نزدیکی شهر موسل رخ داده که تحت کنترل این گروه است. در خبر دیگر، ابو محمد عدنانی سخنگوی گروه خلافت اسلامی در جریان یک حمله هوایی در استان انبار عراق زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که عدنانی رئیس تبلیغات گروه داعش و جانشین احتمالی ابوبکر بغدادی رهبر این گروه چند روز پیش در اثر حمله هوایی زخمی شده و مقادیر زیادی خون از دست داده است. بر اساس این گزارش، ابو محمد عدنانی به شهر موسل پایتخت گروه داعش در عراق منتقل شده است. ابو محمد عدنانی اصالتاً سوری است و در انجام حملات در غرب از جمله حملات آبان ماه گذشته در پاریس نقش داشته است. محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه امروز تهران حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خطیب نماز جمعه تهران به گفته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به سفارت انگلستان اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. آقای امامی کاشانی با استناد به این گفته رهبر جمهوری اسلامی گفت که حمله به سفارت عربستان توسط نفوذی‌ها صورت گرفته است و ممکن است برخی از افراد به تعبیر او افراد نادان در این عملیات شرکت داشته باشند. خطیب نماز جمعه تهران تایید کرد که دولت و قوه قضاییه مهاجمان به سفارت عربستان را مجرم می‌داند و مسئله در حال پیگیری است. و گروهی از شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام نمر باقر النمر از رهبران منتقد شیعه در عربستان راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت کنندگان در این راهپیمایی در تظاهرات خود شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و خاندان آل سعود سر دادند. و عربستان سعودی 4 شهروند ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه عرب نیوز نوشته که علاوه بر یک متهم به جاسوسی، 3 تن از دستگیر شدگان به اتهام تروریسم مواجه هستند. در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های ایرانیان دستگیر شده اشاره‌ای نشده است. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان با نواز شریف نخست وزیر و راحیل شریف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای شریف در دیدار با وزیر خارجه عربستان نگرانی عمیق خود را از شکاف فزاینده بین ایران و عربستان اعلام کرد و از دو کشور خواست تا با آرامش مشکلات را حل و فصل کنند. نخست وزیر پاکستان در عین حال تأکید کرد که مردم پاکستان در صورت هر گونه تهدید علیه تمامیت ارضی عربستان شانه به شانه مردم این کشور خواهند ایستاد. و با افزایش تنش میان ایران و عربستان، مسکو نگران است که بحران جدید در روابط تهران و ریاض هم روند گفتگوهای صلح را مختل کند. اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید که تهران همچنان به این گفتگوها پایبند است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شرکت آمریکایی امنیت سایبری آیسایت پارتنرز اعلام کرد که مطمئن است گروه هکری روسی موسوم به سندورم، یک کرم شنی باعث اختلال بی سابقه در سیستم برق‌رسانی در اوکراین بود. یکی از مسئولین ارشد این شرکت به رویترز گفت: شک نداریم که سندورم مسئول این حمله بود. این گروه هکری در مسکو مستقر است و پیشتر نیز شرکت‌های بین‌المللی امنیت سایبری چندین بار از این هکرها در ارتباط با حملات سایبری به اروپا و آمریکا نام برده بودند. در 2 سال گذشته اداره های دولتی و رسانه های اوکراینی نیز بارها هدف حملات این گروه قرار گرفتند و هرچند هیچ اطلاعی درباره وابسته بودن سندورم به دولت روسیه نیست، اما شواهد فراوان حاکی از نزدیک و همسو بودن اقدامات آنها با سیاست های کرملین است. از ویژگی های اصلی سندورم استفاده از بدافزار بلک انرژی یا انرژی سیاه است که برای نخستین بار 9 سال پیش به منظور حملات دیدوس طراحی شده بود، اما در نسخه جدیدش قابلیت های بسیار گسترده تر و پیچیده تری اهم از جاسوسی سایبری و یرخنه به سیستم های زیرساختی را دارد. به گفته کارشناسان امنیت سایبری اسد مستقر در سلوواکی، کشوری که سال گذشته هدف حمله جاسوسی گروه سندورم شده بود، اکنون شاهد نخستین مورد حمله این بدافزار علیه نیروگاه‌های برقی نیز بوده‌ایم که منادی جنگ‌های سایبری در آینده است. 23 دسامبر دوم دی ماه بخش بزرگی از غرب اوکراین در تاریکی فرو رفت و برق حدود 80 هزار مشترک به مدت چند ساعت قطع شد. چند روز بعد سازمان امنیت اوکراین روسیه را مسئول دانست و وزارت انرژی اوکراین نیز از تشکیل کمیته ویژه برای تحقیق درباره این حمله خبر داد. در پیان برخی نشریات آمریکایی اعلام کردند که سازمان‌های امنیتی این کشور نیز مشغول تحقیق درباره دست داشتن احتمالی روسیه در حمله به تأسیسات برقی در اوکراین هستند و شرکت امنیت الکتریکی آمریکای شمالی زیرمجموعه‌های خود را فراخواند با توجه به موافقیات میز بودن حمله به تأسیسات برقی در اوکراین به حالت آماده باش دارند. آمریکا 2 سال پیش با حمله بدافزار بلک انرژی مواجه شده بود، اما این حمله را خونسا کرد. الیک کارنیف، کارشناس شرکت امنیت انفرماتیک اوکراین، میگوید که بسیار بعید است مسئولیت روسیه در این حمله سایبری ثابت شود.
Установить национальную принадлежность хакеров часто не представляется возможным.
اغلب نمیتوان ثابت کرد چه کسی مسئول حمله سایبری است، هرچند که این بار به احتمال قریب به یقین میتوان روسیه را مسئول دانست، نه تنها از روی شواهد فنی که به دلایل سیاسی و منطقی. در اوج تنش‌ها میان روسیه و کشورهای بالتیک و سپس روسیه و گرجستان، حملاتی مشابه علیه استونی و تفلیس نیز انجام شد. با توجه به قطع ارسال برق به کریمه الحاقی از سوی اوکراین، مقابله به مثل روسیه دور از ذهن نیست. اما قوانین امنیت سایبری همچنان نامشخص است و حتی بسیاری از کارشناسان اصطلاح جنگ سایبری را مبالغه‌آمیز می‌دانند.
تنش‌های بی‌سابقه در روابط مسکو و کیف در پی شورش مردمی علیه رئیس جمهور پیشین اوکراین آغاز شد. کیف و غرب روسیه را متهم می‌کنند که علیه اوکراین وارد جنگ ترکیبی شده و با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای در پی آن است که اوکراین همچنان حیات خلوت روسیه باقی بماند. مسکو این اتهامات را عمدتاً رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه بازداشت عیسی سحرخیز روزنامه نگار
به دلیل اینکه قرار بازداشت و تمدید قرار بازداشت تموم شده بود، ایشون شروع کردن به اعتصاب قضای ترک.
اعدام دست کم 11 نفر در ایران طی هفته گذشته.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و اما به دنبال وقوع چند مورد از تعرض و اذیت و آزار جنسی علیه زنان در مراسم آتش‌بازی جشن سال نو میلادی در شهر کلن و 5 شهر دیگر آلمان، شمار شکایت زنان تا کنون در شهر کلن به 121 مورد رسیده و به گفته پلیس 3/4 قربانیان آن شب در این مراسم مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
شماری کثیری از دختران و زنان که همراه با دوستان و همسران خود در مراسم جشن و شادمانی آغاز سال نو میلادی 2016 در محوطه مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن گرد آمده بودند، مورد بدرفتاری، تعرض و اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند. به گفته رئیس پلیس شهر کلن، نزدیک به 1000 مرد جوان که چهرهشان به عرب‌ها و یا مردمان شمال آفریقا شباهت داشته، در حالی که اکثرشان مست بودند، ناگهان به گروه‌های 20 تا 40 نفری تقسیم شده و با اعمال خشونت‌آمیز ضمن محاصره و بغل کردن و بوسیدن و دسترازی به بدن زنان، به جیب و کیفشان هم دستبرد زده، پول، تلفن همراه و اشیاء قیمتی آنها را به سرقت برده و سپس با استفاده از تاریکی شب فرار کردند. در این عملیات خشونت آمیز به گفته پلیس شهر کلن تاکنون 2 زن هم مورد تجاوز آشکار جنسی قرار گرفتند. در میان بر پایه تحقیقاتی که روزنامه معروف شهر کلن کلنر شتاد انسایر به عمل آورده، روشن شده که در جمع مهاجمان و آشوب طلبان شماری از پناهجویان تازه وارد از سوریه، عراق و افغانستان هم حضور داشتند. زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان، امروز اعلام کرد اگر مشخص شود که خارجیان و پناهجویان در برپایی آشوب‌های شهر کلن شرکت داشتند، فوراً از آلمان اخراج می‌شوند و می‌بایستی آنها محکومیت خود را در زندان کشورهای خود پشت سر بگذارند. به گفته پلیس آلمان، تاکنون 2 مرد جوان در پیوند با تعرض جنسی و 2 مرد دیگر هم که زنان را محاصره کرده و اشیاء قیمتیشان را به سرقت برده، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. همچنین به گفته پلیس، 16 نفر دیگر که احتمالاً در آشوب‌های جشن سال نو در شهر کلن شرکت داشتند، شناسایی شدند. پلیس تاکنون 121 شکایت نیز از زنانی که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند دریافت کرده. همزمان با بدرفتاری با زنان در شهر کلن، جرائم مشابهی هم اما با ابعاد کوچکتر در شهرهای هامبورگ، شتوتگارت، فرانکفورت، دوسلدورف و برلین گزارش شده. در میان وزارت دادگستری آلمان هم وارد ماجرا شده و تحقیقاتی را پیرامون وجود رابطه احتمالی میان وقایع شهر کلن با رخدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما شرکت نکردن حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در آزمون فقهی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری بازتاب‌های زیادی در فضای سیاسی ایران داشته است. شورای نگهبان میگوید اعضای فعلی مجلس خبرگان کسانی که در گذشته در آزمونی که شورای نگهبان برگزار کرده شرکت کرده و از نظر علمی تایید شده‌اند و نیز کسانی که در آزمون شهریور ماه گذشته شرکت کرده بودند نیاز به شرکت در آزمون علمی ندارند. موافقان حسن خمینی میگویند او مجتهد است و مخالفانش میگویند که او باید آزمون اجتهاد میداد. کشمکش بر سر اجتهاد حسن خمینی را در گزارش همکارم رویا ملکی بشنوید. البته همکاران هم میگن که این گزارش آماده نیست و گزارش دیگری رو در همین باره خدمتون اعلام کنم. گزارش همکارم رویا ملکی رو درباره وضع جدید عوارض در تونل‌های شهر تهران خواهیم شنید.
در صورت تصویب در شورای شهر، تهرانی‌ها باید برای رد شدن از تونل‌های پایتخت پول پرداخت کنند. لایحه عقص عوارض تردد از معابر خاص شهری همچون تونل توحید، رسالت و بزرگراه دو طبقه سال گذشته به شورای شهر ارسال شد ولی به دلیل مخالفت بررسی نشد. اما حالا آنطور که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است، این طرح پس از بررسی در کمیسیون عمران و حمل و نقل در نوبت رسیدگی در صحن علنی شورای شهر قرار دارد. این در حالی است که اعضای این شورا بر سر پولی شدن و پولی نشدن تونل ها با هم همرأی نیستند. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر میگوید مخالف است. دبیر به خبرگزاری فارس میگوید تونل ها با پول مردم ساخته شده و نمی شود دوباره از مردم برای تردد پول دریافت کرد. اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران موافق این طرح میگوید شهرداری باید همچون دولت از بزرگراه‌ها کسب درآمد کند. روز جمعه احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران به ایسنا گفته است در بررسی‌های انجام شده در این کمیسیون با نرخ پایه 300 تومان موافقت شده. دنیا مالی گفته است درآمد حاصله از این عوارض صرف توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص مترو می شود. خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی، خودروهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی تهران، آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه در صورت دارا بودن مجوز از شهرداری تهران مشمول پرداخت این عوارض نیستند.
پایان مجله خبری امشب.